أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف، وكل عزيز غيره ذليل، وكل عالم غيره متعلم، وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و الصلاة و آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. امروز انشاءالله چهار حکمت دیگر را میخوانیم، 354 و 355. 356 و 357. اما کلمه قصار 354، من ظن به ارزهی فلید المرا، اون که آبرویش را دوست دارد و بخل به آبرویش می‌ورزد. افراد بخیل آنچرا که دارند حفظ میکنند چون خیلی دوستشون دارن. اونی که دوست داره خیلی آبروشو و نمیخواد خرجش کنه از بین بره، پس باید مرا را رها بکند، اهل مرا نباشد. اگر اهل مرا بود آبروریزیه براش. خب مرا این است که مصدر با مفاعله است، فعال یکی از وزنهای مصدر با مفاعله است. ضاربه یضارب مضاربتن و ضرابن و ضرابا، و ضراب مثل حوار یعنی محاوره. میرا یعنی دو نفر با همدیگر بحث میکنند، نمیخواد این آقا حرف قبول کند و نمیخواد این آقا قبول بکند، هر دو میخوان حرف خودشون رو به کرسی بنشانند، چنانچه هر دو اهل میرا باشند یا یکی الان یاران باطل یکی حق، فرقی نمی کند. در هر صورت با شخصی بحث کنید که حق پذیر باشد. وقتی بحثی می شود باید شخص سومی که اون حق و حقیقت هم از باشد و هر دو طرف بحث تسلیم حق بشوند، ولی اسمش مرا است. شخصی که داره جدل می کند حق نمی پذیرد، ولو حق با شماست بحث نکنید با او که آبرویتان می رود. البته خیلی ضررهای دیگر هم مرا دارد. علی اسلام فرمود یاکم و المرا و الخصومه، نه مراع کنید جدل های بیفایده، نه دعواهای شخصی، خصومه دعواهای شخصی. فعن ناما یبردان غروب، قلبتون خراب می شود. قلب رو ما خیلی لازمش داریم. اون شخصیت انسان به قلبشه، مسائل عرفانی به قلبشه. خلوص اگر می خواهد، عشق اگر می خواهد، حال نماز اگر می خواهد، ایثار اگر میخواد، اینا همه کار قلب است. بعد اونایی که اهل مرا و خصومت های شخصی هستن قلب رو ویران میکنن. و یون به علیه نفاق، بعد انسانی که مرا بکند مقصود اون طرفش که حق پذیر نیست، این منافق میشود، چون میفهمد حق چیز ولی باز بحث میکند. و الان هم که طرف فهمید حق با اوست، حالا که فهمیدیم با این که حق با ماست بحث نکنیم، چرا بحث میکنیم؟ میشه نفاق. میفهمیم ولی عمل نمی کنیم. دو نکته اینجا بگم. این که نکته اول، حضرت رسول فرمود ولو این که حق با شماست مرا نکنید. فرمود که اگر سه خصوصیت داشته باشید، با این سه خصوصیت در بارگاه الهی حاضر بشوید، دخل الجنه من ای باب انشاء، یعنی آقا از هر دری که میخواهید وارد بهش بشوید. یکی خوش اخلاق باشید، یکی خدا ترس باشید، چه در مغیب چه در محضر، چه در حضور مردم چه تنهایی، خدا ترس باشید. سوم ترک المراء و ان کان محقا، حق هم با شما هست، اگر کسی نمیخواهد حق بپذیرد با او بحث نکنید. نکته دیگر این که روانشناسان میگویند گاهی مردم هیچی نمیگن. چرا نمیگن؟ برای که طرف حق پذیر نیست، قلدره، چی بگیم که فایده ای ندارد؟ ولی او فکر میکند عجب فکری دارد، فکر میکند حتما عقل کل است. بعد همینطور رشد میکند، بعدن میبینی شرایط عوض میشه، بعد خوب ضربه شو میکند توی جامعه. همیشه اون موقعیت رو ندارد که رعایتش بکند، همه مردم هم که رعایتش نمی کنند. رشد کرده به صورت یک شخص دیکتاتور، آسیبشو خواهد دید. این روایت رو هم ببینید، لا تمار سفیهن ولا فقیها، اصلا اهل مرا نباشید، چه طرف شما فقیه باشد چه سفیه باشد، چون اگر فقیه باشد دیگر خیرش به شما نمیرسد، اهل مرا است اصلا با شما بحث نمی کند، اگر هم سفیه باشد ضررش به شما میرسد. شما وقتی جدل میکنید با طرف، اون ناراحت میشه، خشم میگیرد. فقیه دیگه از فقه و علم چیزی به شما نمیدهد، از فهم، فقیه یعنی فهیم، آدم فهمیده دیگه چیزی از فکرش به شما نمیدهد. اونم که سفیه است آزار میرسوند به شما. اما خیلی میخواد که شخص به موقعیتی برسد، پست و مقام داشته باشد، اهل پذیرش حق هم باشد، اهل مشورت باشد، که معمولا نیستند. تاریخ این رو نشون میدهد، افراد زیادی را سلاطین نام آوردن. عبدالملک ابن صالح میگه که من چرا بیام حق بپذیرم، چرا بیام مشورت کنم و حق اگر گفت بپذیرم خودم رو کوچک بکنم و او رو بزرگ بکنم، از چی سلطنه دو شد. یا عبدالله ابن طاهر میگه که من برای چی بیام حق بپذیرم، بس برای چی بخوام نظر دیگری رو گوش کنم، باز نظر خواهی بکنم که اسرارم رو برابر بذار اشتباه بکنم، سر حرف خودم باشم ولی کوچک نشوم، اشتباهاتم لونه رود، اسرارم افشا نشود. برای خودشون توجیهاتی دارن. اما قسمتی از خطبه 216 حضرت علی علیه السلام رو ببینید، فلا تو کلمونی به ما تو کلمو به هل جوابره، با من آنگونه سخن نگویید که با دیکتاتورها سخن میگویند. فلا تتحفظو منی به ما یتحفظو به ای اند اهل البادره، آنگونه که با افراد خشمگین و اهل غضب سخن گفته میشود و محافظ کاری میکنند، نزد من محافظ کاری نکنید. فلا تو خالتونی به المسانه، ساختگی برخورد نکنید. ولا تظنوا باستثقالا في حق غيللي، فکر نکنید اگه حق به من گفته بشود برایم سنگین است. فانه من استثقل الحق ان يغال له او بالعد ان يرد علی کان العمل به ما اثقل علی، هر کسی که حق و عدالت را نخواهد بشنود بدانید که حتما نمیخواهد عمل کند. او که شنیدنش برایش سخت است، عمل کردن به حق و عدالت برای سخت‌تر است. فلا تکوفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل، پس حرف حق خود را بگویید، نظر عادلانه خود را بگویید، نظر بدش بیاد دارم. پس آدم بدی است که بدش می آید، اما تضمین نکرده ایم که آدم های بد خوششون بیاد. فلستوفین فینی لستوفی نفسی بفوقه ان اختی، من خودم را در حدی نمی بینم که خطا نکنم، عزت میگم الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک بهی منی، مگر خدا دستم را بگیرد. فانما انا و انتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره، ما و شما هر دو عبدی، خدا دیگری است، چه خدایی بخوام بکنیم حرف حق نپذیریم، بگیم حسن حق ما هستیم که دقیقت میشیم مشرک. خود خدا حق است، اصلا حقیقت رو اونجا گفته است، بعد ما بخوایم ادعای خدایی بکنیم ضد اون خدا. در هر صورت وقتی که بحث میکنید بدانید یک شخص سومی هم باید باشد اونجا، بون حق. اگر که قرار است دو نفر حق پذیر باشن بحث ادامه پیدا کند، و الا اگر یک نفر حق پذیر نیست بحث نکنید. در حکمت سی دارد افرادی که مرا میکنن و این چونه چدل ها رو میکنن، لم دوست به لیلو شبشون صبح نمیشود، همیشه تو ظلمتن، تو شک، تو ظلمتن، از شک و علا هر بعدی دائم. اینا انسان های بی ارادهی میشود که اونجا مفصل بحثش آمده است. حکمت بعدی، حکمت 355، و قال علیه السلام من الخرقه المعاجلتو قبل الامکان و الاناتو بعد الفرصه. یکی از نشانه های حماقت این است که انسان عجله کند قبل از امکان یا سستی کند بعد از فرصت. انسان عاقل کار را در زمان خودش انجام میدهد. اونی که عجله میکند زودتر برو جلو نونوایی بگو بر نون بده، بهت میخندم. دیرتر هم برو وقتی که نوناش تموم شده است، میگن این کی حالا آمده است. هر چیزی زمانی دارد. انسان عاقل بهترین زمان را، فرصت طلایی را از دست نمیدهد. انسان که عقلش یک مقداری ضعف دارد و حماقت دارد، اونه او یا زودتر یا دیرتر. در این رابطه سخنان زیادی داریم، در همین نهج البلاغه هم زیاد است که الفرصت و تمر و ملسه ها فکر نگوید همیشه فرصت است، مثل عقل در گذر است و در یابید اون را. دارد اداعت الفرصت غصه، اگر فرصت از دست برود یه غصه این گلوگیر شدن. بلفت قضایی هم بهتون بدن تو گلوتون گیر میکنن، بهتون خوش نمیگذارن. هر چیزی در زمان خودش گواراست. این خودش اینو افراط و تفریط است. زودتر از زمان افراط است، سستی کردن در وقت امکان تفریط است. در جای دیگر حضرت دارد لا ترال جاهل الا مفرطن و مفرطن. شما جاهل رو در دو حال میبینید، یا افراطی یا تفریطی. انسان عاقل نشانه هایی دارد، بعضنش رو عرض میکنید. یکی این که اهل افراط و تفریط نیست، یکی این که هر کاری را به زمان در زمان خودش انجام میدهد، دیگر این که حرف کم میزند ادا تمل اغ نقص الکلام، و وقتی هم حرف میزند حساب شده حرف میزند. انسان عاقل برای قلبه. و دیگر این که دل مهربانی با این مردم دارد. حتی تودد نصف العقل، نصف عقل اینه که با این مردم محبت داشته باشید، مودت داشته باشید. عقل را خدا داده است برای حل مشکل. در نهج البلاغه این آمده است که اگر خدا امانت این عقل را میدهد برای حل مشکل است که روزی که گرفتار هستید به دادتون برسد. خب نشانه‌اش همینه. بد اخلاقی میکنیم، پر حرفی میکنیم، حرفای بی خود میزنیم، افراط و تفریط میکنیم، زمان رو از دست میدیم، هر کدامش مشکلی روی مشکل افزوده میکند. خب یکیش این است که این با عقلانیت خیلی جور در نمیاد. یعنی مشکلت حل نمیشه اگر شما در غیر زمان بری به سوی هدفت. هدفی دارید میخواید بهش برسید، زمانشو بفهمید. حضرت رسول فرمود علاوه بر این که مشکلتون حل نمیشود، خیلی چهره زشتی وانمود میشه. شما مثال نانوایی، مثال ساده خوبیست. یک نفر مثلا آمده چشماش باد کرده، از خواب بیدار شده، آمده میگه نون ندارید، بهش میخندن میگه و نیم ساعت ما نونمون تموم شده است. چقدر زشت این منظره. لذا حضرت رسول فرمود لو کان الخرق خلقا. شما این حماقت را که یکیش به همینی که انسان فرصت ها را از دست میدهد، اگر به صورت یک مخلوق ببینید، بله ترا ما کان شیء من خلق الله تعالی اقبمه، میبینید زشت‌ترین مخلوق همین است. خیلی منظره بدیست. اصلا انسانی که فرصت ها رو از دست میده محبوبیت اجتماعی ندارد، دوستش ندارد، بعدشون میاد از این. بعد امام باقر فرمود تازه ایمانتون هم از دست میره. من قسم له الخلق حجب عنه ایمان. خدا نکند شانسی کسی اینجور حماقت ها بود. اصلا حماقت، خب من جمله در حماقت ما بس داریم که طرف فرصت سوزی میکند، میگه ایمان از دست میره. چرا؟ چون به اهدافش نمیرسه. خب این یکی. بعد سر زمان هم که نیست، فرض کنید با مردم ارتباط دارد و مراجعات مردمی دارد. خب مردم میان میبینن آقا سر وقت نیامده است، مسئول میشه حق الناس بگردنشه، یا خودش به اهدافش نمیرسد. وقتی به اهدافش نمیرسد چه میکنه؟ یک انسانی که به اهدافش نرسه تو این جامعه دست به هر کاری ممکن است بزنه، به خدا هم گیر میده که خدا چرا مرا بدبخت آفریدی. خب خدا عقل داده که به اهدافتون برسید، عقل رو با فرصت سوزی ها تضعیف کرده ای، با این بد اخلاقی ها تضعیف کرده ای، با این افراد تفریطی ها متضعیف کردیم، به خدا هم گیر میده. پس بنابراین زشتی دارد، به هدف نرسیدن دارد، بی عقلی دارد، حل مشکل نشودن دارد. خیلی وقتا تأثیر منفی روی ایمان دارد. خب حالا بهترین زمانها رو میخواییم دریابیم، فرصتهای طلایی را، آیا میشود؟ این از اون سوالاتیست که یک جواب جامعی براش پیدا نکرده و جا دارد توی دنیا روی موضوع کار بشود. بهترین زمانها رو بعضی وقتا علم تشخیص میدهد، میگن آقا این بچه که باید عمل جراحی بشود، بهترین زمانش مثلا در سن 8 سالگی تا 10 سالگی است. خب این رو علم تشخیص داده، طب تشخیص داده. حتی میگن آقا فلان کتاب رو کی بخونید؟ کتاب‌هایی که مثلا حل مسئله می‌کند زمانی دارد، کتاب‌های حفظی زمانی دارد، کتاب‌های معنوی و عشقی اونها بحث دیگه دارد. قرآن مثلا می‌خواید با حال بخونید، نیمه شب بخونید، میخوای حفظ کنید مثلا فرض کنید حالا صبح حفظ کنید، اینا یک فرموله دارد، اینا علم گفته است. اما بعضی چیزها رو روایات گفته است. غربی ها هیچ وقت نمیفهمن خواب قیلوله چه فوایدی دارد، کی هست، این رو روایت میگوید. اینجا باید مشخص بشه بعد شب قدری اگر هست، اینا روایت میگوید. روایات هم زمانهایی رو مشخص کرده است. البته عقل هم میگه، این عقل ماست که میگه که شما وقتهای سوختتون رو برای کارهای مثلا خرید بازار بگذارید. گل وقت رو که نمیذاره که طرف بیاد بره دنبال سبزی بگرده که، این هم عقل داره میگه. اما یه بحث دیگری از نجوم، نجوم که 7 سیاره در دایره البروج در گردشند، با تفاوت زمانهای متفاوت از 27 روز نصف هست که ماه باشد یک دور میزنه دور اکلیپتیک، تا 30 سال که زحل باشد، اینا هر کدومشون در جایگاه خاص پیام زمانی برای ما دارند. شما این تقویم نجومی رو که غالبا هم ضعیف هست و غلط، اما میبینید میگه اینجا وقت کشاورزی است، حالا وقت ازدواج است، حالا وقت ازدواج نیست، ولی یک واقعیت های هست. حالا دیگه اون تقویم درست یا غلط ما کاربون نداریم. اگر ترکیبی از این بشه، از نجوم، از عقل، از علم، از روایات، بعد حالا بهترین زمانها رو برای کارهای مناسب به دست بریم. این انسان عاقل این کار رو میکند، انسان بخواد مشکلش حل بشه بعد این کار رو میکند. وقتی روایت میگه که اگر ازدواج با مزافر میدن در وقتی باشد که قمر در عقرب است، خیر نمیبینند، اون ازدواج خوب نیست، علاوه اینا تأثیر دارد، اینا رو بررسی کنند. یک برنامه زمانی واقعی، این نظم هایی که الان ما میشینیم اینا اعتباریست. ساعت چند بیدار بشم، ساعت چند کتاب بخونم، ساعت چند کجا برم، شاید اون ساعتی بیداری بهترین ساعت نباشد. دارم میگم همیشه ساعت 8 میخوام بیدار بشم، همیشه میخوام 10 دقیقه با آخر وقت نمازم بخونم، نظم است. اما نظم بی خودیست، نظم واقعی نیست. نظم های واقعی رو به دست بیاریم که علایالن پراکنده است در نجوم چه جدا گفته. شاید میشه گفت یکی از کتاب های معتبره بسیار خوب در نجوم همین صد کلمه بطلمیون است. بطلمیون است که خواجه نصیرم به شعر زده که روزای چهارشنبه ما این رو داریم میگیم. اون وقتها رو خیلی قشنگ مشخص میکنه برای کارها. و البته عقل و علم و روایت هم هست. حکمت بعدی، حکمت 356، و قال علیه السلام لا تسأل اما لا یکون ففل دذی قد کان لک شغل. اصلا سوال نکن، فکرشو نکن، نپرس از چیزایی که تحقق پیدا نمی کند. ففلدی قد کانه لکه شو، تو مشغولیتت به چیزایی باشه که شدنیه. شما الان نگاه بکنید این تبلیغات همه تخیلی، ببندن در این بحث ها رو، مردم رو ببرن تو خیالات، هیچ چی گیرشون نمیاد. سوالات معمایی، که وقتی یک سوالات قرآنی مطرح میکنن همش معماست، هیچ فایده ای نداره. حتی مباحثی که میخونیم حتی در حوزه‌های علمیه بعضن فایده اجرایی و عملی و کاربردی ندارد. بعضی قواعد ممکن است در نحو ببینیم که بعضی اشعار جاهلیت را بتونه روش بررسی کنن. این وقتمون رو با اون میگذرانیم، از چیزهای دیگر میمانیم. خیلی کلاس هایی که گذاشتند الان، خیلی از این بحث های موفقیت هایی که میذارن همش بازیه با الفاظ هست، با ذهن مردم دارن بازی میکنن، یک اندیشه خیالی براشون درست میکنن، ولی وقتی میره تو واقعیت میبینه اصلا واقعیت یک چیز دیگریست. از این سوالا نپرسید، وقتتون اینجوری نگیرید. حتی تو درس خوندنامون وقتی نگاه میکنیم میبینید امتحان که میده زود کتابش میذاره کنار، جزوهشو پاره میکنه، نمیخواد ببینه. پس علم مال کجا بود؟ پس علم برای بود یه مدرک بگیرد دیگه، نه یه واقعیت پشتش نبود ولی نگهش میداشت، اگه به دردش میخورد نگهش میداشت. بعد میبینید مدرک دارد، بیکاری در جامعه. این گونه درس خوندن ها، این گونه کتاب ها، این گونه تبلیغات، این گونه کلاس ها، همه رو جمعش کنید. اصلا وارد بحثی بشید تا آخرش برید که شدنی باشد. اصلا از آخرش بگید فایدهش چیه و طرف بگید چرا من نرسوندید به اینجا. ای همه ای افرادی کلاس های این الپی گذاشتید و گفتی اینجوری پول گیرتون میاد، اینجوری ازدواج موفق و مردم خیلی بدبخت شدن، بیاد پاسخگو باشید. حالا کلن حال و هوای بحث های علمی و وقت مردم به چیزهایی باشد که شدنی باشد، تحقق پیدا کند، مشکلی حل بشود، در تخیل مردم رو میبرند و چی باید بینید چه مشکلاتی که ایجاد نمی کنند. از غریب هم بوده است، شاعر رفت اسمش سعدبی بود، نزد منصور دوانقی شروع کرد به شعر گفتن در وصف منصور، کما اینکه خب برای سلاطین شعر میگن این شاعرای از شعرای تبعهم الغاوون یقولون ما لا یفعلون. در هر صورت منصور دوانیقی گفت من میخوام 300 دینار طلای سرخ بهت بدم، زحمت کشیدی شعر گفتی، 300 دینار میخوای یا سه حکمت درست و حسابی که هر کدامش 100 دینار بیارزد؟ او اگه میگفت پول بدهید که میدونست منصورم خسیس است، دروغ میگه، خیلی خسیس بود منصور. دوانیقی به همین دلیل بهش میگفتن هر کس یک دانج مالک بود یک ششم چیزی را ازش مالیات میگرفت. منصور دوانیقی بهش میگه. بعد من گفت که حکمت باقی بهتر از نعمت فانی، یک چیزی به ما یاد بده. گفت اول اگر لباسات پاره بود کفش نو نپوش که بهت نمیاد. گفت یعنی همین به 100 دینار؟ گفت بله دیگه. گفت دوم ریشت اگر روغن زدی زیر ریشت روغن نزن که یقت کثیف میشه. گفت این هم رفت. گفت برگو کسی که میاد بره سلطان شعر چاپلوسی میگوید باید همینجوری جواب شده. یک کار خوب اگر منصور کرده باشد همین است، گیجم بشد اینجوری شعرها. ولی این بحث از قدیم بوده. خب قدیم بوده چرا حالا هست؟ شما خطبه شیخ شقیه را که میخوانید میبینید حضرت پیچیده ترین بحث های حکومتی رو مطرح میکنن که ابوبکر چه کرد، عمر چه کرد، عثمان چه کرد، اشکال کار چی بود. بعد یک دفعه یک نفر بلند میشه یک نامه ای به دست حضرت میده، حضرت ساکت میشود. ابن عباس اونجاست که میگه آقا ادامه بدید، میفهمه ترکش شقتون هدرت ثم قررت. بعد بقیه هم میگن آقا این نامه‌ای که به دست شما دادن چیه بخونید؟ حضرت میگه که خب یک سوالاتی پرسیدن، مثلا پرسیدن اون چه حیوانی است که از شکم حیوانی دیگر خارج می شود ولی هم سنخ با اون نیست. همه گفتن ای چقدر خوب است، گویی جواب بدید مردم به طرف شما چه می خورد. گفتن حالا بگید. فرمود خوب حضرت یونس بود از دل نهنگ بیرون آمد، اینا دو سنخ هستن. گفتن ها خوب یک چیز یاد گرفتیم، تا حالاش نمی گفتن یک چیز یاد گرفتیم. 10 تا سوال اینطوری بود، اون کدام پرنده است که علاوه نه تخم میگذارد نه از تخمی بیرون آمده است؟ گفتن ای از او بهتر، ایرم جواب بدید. حسن گفت دست بردارید ساله بی خود او رو میخوام برای شما بخونم. گفتن نه جواب بدید. اون فضلت یا مهم هست اینه که پدرت نمیخورد، این همان پرنده است که با گل حضرت عیسی درستش کرد و در روح دمید زنده شد. ما خوب یک چیز یاد گرفتیم، از قدیمم بوده 10 سوال معمایی اینطوری. نه، وارد بحث علم بحثی که میشیم آخرشو ببینیم، شدنی باشد مشکلی رو حل بکنن. یلا چه فایده دارد وقتمونو میگذرونیم؟ این متا قبلنا میگفتن هر کتابی به یک بار خوندنش میارزد، الان خود غربی ها میگن خیلی کتاب ها به یک بار ورق زدنش هم نمیارزد. نه حالا نگید، حضرت علیه السلام فرموده اصلا حرفی که و آخرش شدنی نیست مشکلی حل نمی کند، اصلا نه تو علمتون بیارید نه تو تبلیغتون بیارید نه تو سوالاتتون بیارید نه تو وقتتون بگذرونید، چقدر مگه ما فرصت داریم؟ حکمت بعدی، حکمت 357. و قال علیه السلام الفکر و مرآتون صافیه ولی اعتبار و منظر و نحسه و کفا و ادبند نفسه تجنب و که ما کره دول غیره. این فراز اول را در حکمت 4 ما داشته. فکر آینه ایست صاف، این معانی مختلفی دارد. یکیش این است که این فکر الفکر و حرکتون الى المبادی و من المبادی الى المرادی، الفکر حرکت العقل بین المعلوم و المشهور که علما منطق گفتن. ما معلوماتی داریم، ما مشکلاتی داریم، اون معلومات اگر سنخیت با مشکلات ما داشته باشد از قواعد فکری استفاده کنیم میتونه این معلومات ما رو به حل مشکل برساند. الفکر مرآتون صافی، از فکرتون استفاده کنید، این آینه میشه برای آیندهتون، برای مشکلاتتون حل میکند. این یکی که منطقی ها این طور میگن. بحثای دیگر هم هست، آقا هر فکری رو به ذهنتون راه ندهید. فکر مثل یک آینه صاف میمونه، اگه ما فکر بد کنیم شخصیت خرابی داریم. همونطور که آینه نشون میده ظاهر فرد را، یه افکاری که در اذهان خطور میکند باطن ما رو نشون میدهد. مواظب باشید افکار شلوغ و بی خود و چرندی نداشته باشیم. ای برادر تو همه اندیشه ای ما و بقی استخوان و ریشه ای. اگه فکر طرف رو شما بفهمی شخصیت چه میتونی بفهمی؟ که یک عالمی بود ظاهر عالمانه ای نداشت، خب مردم هم که دنبال ظواهر هم دیگه. صرف یک نفر خیلی خوشتیپ آلمانی رو پیدا کرد، گفت هر چقدر تو در میاری من دو برابر بهت میدم، تو بیا لباس روحانی برات کن با هم راه میریم. مردم از تو که میپرسن بگو این که چیزی نیست، از بچه هم بپرس، من هم جواب میدم، تو فقط با ما راه برو کارت نباشه. کم کم در شهر پیچید که آقا یک عالمی آمده با بچهش، هر که هر سوال دارد هم بچهش داده جواب میده، به عالمه نمیرسه. اینا کیان دیگه؟ او عالمه انقدر خوشتیبه انقدر خوبه. سلطان گفت بیان، اینا دعوتشون کرد جدا جدا اینا را آورد. عالم واقعی رو قیافه ام نداشت، آورد یک سالون بزرگی رو نشون داد، گفت به نظر تو اینجا رو چیکار کنیم؟ گفت کتابخانه بزنید، گفت محقق بیارید، چون این رو چلان کنید. بس رو علمی را مطرح کرد، گفت خدا خیرت بده حتما این کار را میکنیم. بدونی که تماس بگیرد با دیگری او را آورد، گفت بیا ببینم این سالون به درد چه می‌خورد. گفت اخ جان 4 تا لاک با هم دیگر میشه اینجا بدوزیم. گفت ها شما لافتوز برداشتی لباس برش کردی برداشتی به اسم عالم برداشتی آوردی. افکار انسان نشون بوده که طرف چه کاره است. از امام صادق پرسیدن که خب حالا ما یک ساعت فکر کنیم از مثلا یک شب ثوابش بیشتره، که چون روایت دیگه هم داریم که از چند سال پرسید من قیام لیلت، یعنی یک شب تا صبح ما مثلا عبادت کنیم بیشتره، یعنی چی؟ حضرت فرمود به خرابه ها بگذرید، به خانه های ویران شده بگذرید، بگید اینه ساکنوک اینه بانوک مالک لا تتکلمی، اونایی که اینها رو ساختن کجا هستن، اونایی که بنا کردن کجا هستن، چرا جواب ما رو نمیدید؟ میخواد فکرشو از روزمرگی بیاره بیرون، فقط امروزو شنبینه، روزنامه نخواند، عمرنامه بخواند، کاری بکنه تا ابدیت متصل باشد، آینده ها رو ببیند. ولی خب اون در همین حد بود، بسی معاد فکر به معاد بسی کمی نیست دا. ما تا کجاها رو باید ببینیم؟ نه که امروز ما همین لحظه رو بخوام ببینیم. خب الفکر و مراتون صافیه در حکمت چهار مفصلتر توضیح دادیم. ادامش بله اعتبار و منذر و ناسه، عبرتگیری انذار دهنده دلسوزی است و خوب است. ببینید عبرت از ماده عبور است، انسان یک چیزی رو میبیند به جای دیگر عبور دهد. عبرت ها خودش در روایت آمده موعظه است. اینجا دارد که اعتبار منذر و ناسه، انذار وظیفه کیست؟ وظیفه روحانیت است. قرآن میفرماید ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. آیه 122 سوره توبه، یک گروهی از این مردم برند خوب بفهمند این را، تفقه داشته باشند، بعد بیان انذار بدن. اینا که الان من برمیرم سواد ندارند، خب حرف اونا را کی گوش میدن؟ اگر یک طبیب بی سوادی باشد کی نسخه او عمل میکند که بخواد یک منبری بی سوادی باشد؟ هر چقدر تفقه بالاتر باشد سخن پذیری بالاتر است. یعنی این فهمیده است، این درس خونده است، این فقیه است. برید تفقه داشته باشید بعد انذار بدید، تازه شاید حذر کنند. من اون مسئله دیگر هم هست. پس انذار دادن وظیفه روحانیت است بعد از اینکه فهیمانه و فقیهانه باشد. خب علی اعتبار منذر و ناسه، جناب روحانی فقیهانه حرف بزن، چی بگیم؟ یکی از چیزایی که میگه عبرت ها را بگو، اثر دارد، منذر و ناسه است. عبرت ها مثلا چی؟ یکی رو مثلا میگم ان لکم فی القرون السالفه لعبره این الامالقه تو ابنا الامالقه این الفراعنه تو و ابنا الفراعنه، در تاریخ گذشتگان عبرت هاییست، املاک ها کو، فرزندانشون کجا هستند، فرعون ها کجا رفتن، بچه هاشون چه شدند. بین دیکتاتور ها رو بگید، قذافی رو بگید، صدام رو بگید، فرعون ها رو بگید، شاه رو بگید، بعد مردم بذارید باید این سلاطین بریزند، بذارید مردم دیگه اینا رو به سوال بکشونند، نه مردم اجازه بدن این سلاطین که خوب وارد میشن بعد دیکتاتور بشن، نه اونها عوض دیکتاتوری کنند. اینها اینطور بحثه و فقیهانه بگن، نه توجیهگرانه، به درده میخورن. اینها بهترین منبرها میشود و اثر هم دارد و البته بحثه دیگری هم هست که در بحث عبرت است. ادامهش و کفا ادبند نفسک تجنب و کما کره تول غیرک، برای تأدیب خودت و نفست کافیست که اجتناب کنی از آنچه که برای دیگران نمیپسندی. خدا عقلی به ما داده میفهمیم کار بد است، اگه دیگری انجام بده بد است، خب پس انجام نده. از همین جا شروع کن، از بیرون گود نگاه کنیم آقا فلانی این کار را میکند خوب است؟ نه بد است، خب نکنیم. از اینجا شروع کنیم و خوب است برای تأدیب نفس. اما چی شده با این که ما میدونیم بده باز میایم اقدام میکنیم؟ حضرت عیسی علیه السلام دلیلشو فرمود. فرمود ببینید، یه ظرف، یک ظرف پوستی، قبلا ظرفا پوستی بود، یه ظرف پوستی گیرت میاد میخوای توش اثر بریزی، حضرت عیسی فرمود مواظب باش، اگر این پوست خشک باشد، پاره باشد، گندیده باشد، یه اثر بریزی خراب میشه، قابل برداشت نیست. ادامهش فرمودن که کدالک القلوب لیس هر کل حال تأمر الحکمت و فیای، این دل انسان مثل اون ظرف است، مطالب حکیمانه مثل عسل است، مطلب حکیمانه میاد اثر نمی کند. چرا؟ چون دل گندیده است، پاره است، فاسد است. چرا؟ دلت که کدالک القلوب مالم تخریق و شهوات، شهوت ها به تمام بناش، نامخواهی، نانخواهی، شهوت جوانی، همه اینا هست، اینها قلب را دویده می کند. یودن نسوه تمه آلوده می کند، یفسی هن نعیم، راحت طلبی فاسدش می کند. قلب را درستش کنیم بعد درست می شود. پس می فهمیم چرا عمل نمی کنیم، چون با تمه ما، با راحت طلبی ما، با شهوات ما سازگار نیست. اگر میخواهیم واقعا عمل کنیم از اینجا شروع کنیم. این یک راه است، البته یک از راه خودسازی است. بعضی روایات خودش تمام به یک روایت یه برنامه خودسازی جالبی است. این یکیش. بعضی روایات داریم بازم. اما ارجاع میدیم شما رو به حکمت 142. قبلا گفتیم. در اون حکمت، حکمت طولانی بود، دو جلسه گفتیم. یک حکمت رو در دو جلسه گفتیم. شخصی آمد به علی علیه السلام گفت که امام من را نصیحت کن. حضرت فرمود که قال لرجل سأله ان يعذه، حضرت به شخصی که میخواست موعظه‌اش کند فرمود لا تكن ممن يرجو العاقله بغير عمل، از اینجا آغاز میشود، از اون افرادی نباش که امید به آخرت دارد ولی هیچ اقدام عملی نکرده است. مفصل اونجا سخنانی دارد که میفهمه ولی عمل نمی کند. کسی یه درازی میگه که در این کتاب نهج البلاغه اگر فقط همین یک حکمت می بود، هیچ دیگر نبود، بس بود، بس بود برای بشریت که فکرشون باز بشه و راه رو درست بروند. و خلاصه کفا و ادبند نفسک تجنب کما و کرهت و لغیرک، کافیست برای تأدیب نفس اینکه اون چه برای دیگران نمیپسندی خودت اقدام نکنی. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.